دیپلمات پیشین آمریکایی مطرح کرد توافق ممکن اما مبهم. دنیای اقتصاد. متن پیشرو در دنیای اقتصاد منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست. دنیس راس، تحلیلگر و دیپلمات با سابقه آمریکایی، با اشاره به نشانه‌های در حال ظهور توافق ایران و آمریکا به مسئله مهم غنی‌سازی در این مذاکرات اشاره و ادعا کرده است که یکی از راه حل‌های جایگزین می‌تواند حفظ ساختار غنی‌سازی با سانتریفیوژهای ساده و ناپیشرفته باشد. دولت دونالد ترامپ در زمینه تعرفه‌ها و مذاکرات هسته‌ای ایران بروشنی بیان نمی‌کند که دقیقاً چه می‌خواهد. پایگاه خبری نشنال اینترست در مطالبی به قلم دنیس راس، عضو ارشد اندیشکده واشنگتن برای مطالعات شرق دور و دیپلمات اسبق آمریکایی، نوشت که دونالد ترامپ شاید رئیس جمهور متعارف و مرسومی نباشد، اما در یک سنت از سیاست خارجی آمریکا جای می‌گیرد. شعار اول آمریکا یه ترامپ نمایانگر جنبشی در دهه 1930 برای دور نگه داشتن آمریکا از جنگ ها بود، اما در واقع این شعار بازتاب سنتی است که از زمان استقلال آمریکا تا بخش زیادی از قرن 19 راهنمای سیاست خارجی کشور بوده است. ما هیچگاه انضباط طلب نبوده ایم، بلکه یک جانبه جانبه بوده ایم. اتحادها آزادی عمل ما را محدود می کردند. بنیان گذاران آمریکا نمی خواستند به کشورهای دیگر به ویژه قدرت‌های اروپایی وابسته شوند، چون این اتحادها ما را وارد درگیری‌های بی‌پایان می‌کرد. تجارت راهنمای ما بود. این تنها به معنای تعامل با دنیا نبود، بلکه اغلب مداخله نظامی برای حفاظت از کشتیرانی، گشودن بازارهای جدید یا جلوگیری از محروم شدن از این بازارها را نیز در بر می‌گرفت. چه در جنگ با دزدان دریایی بربر در سواحل ترابلس، چه در باز کردن اجباری درهای ژاپن به روی تجارت و چه اعزام نیرو به چین برای نجات مبلغان مذهبی و تضمین دسترسی تجاری برابر با دیگر کشورها. آمریکا در قرن 19 از استفاده از زور برای حفظ منافعش ابایی نداشت. آنچه ما از آن پرهیز می‌کردیم اتحادهای جهانی بود. همچنین توماس جفرسون در حالی که باور داشت ارزش‌های ما جهانی‌اند، به تحمیل آنها اعتقادی نداشت. جان کوینسی آدامز نیز با اینکه به استثناگرایی آمریکا باور داشت، اما هراس داشت که شاید آمریکا به واسطه تحمیل اصول مطلوب خود به دیگران در سطح بین‌المللی پرستیژ و ارزش‌های خود را از دست ببیند. او در سال 1821 گفت آمریکا برای نابودی هیولاها به خارج نمی‌رود. این کشور خیرخواه آزادی و استقلال همگان است و تنها مدافع و حامی آزادی خود است. رویکرد اول تجارت. ترامپ شاید بر ارزش‌ها تاکید نکند، اما با احساس کلی آدامز موافق است و اگر درباره آنچه راهنمای ترامپ در سیاست خارجی است شکی وجود دارد، سفر او به خلیج فارس آن را روشن می‌کند. تجارت. سفر او درباره امنیت یا ژئوپلیتیک نبود، بلکه درباره قراردادهای تجاری با ارزش‌های هنگفت برای شرکت‌های آمریکایی و سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مانند انرژی و هوش مصنوعی بود. ترامپ می‌تواند استدلال کند که این سفر نه تنها از نظر اقتصادی بلکه از نظر سیاسی نیز سودآور است، چون باعث نزدیکی بیشتر کشورهای حوزه خلیج فارس به آمریکا می شود، به ویژه با فروش تسلیحات و سرمایه گذاری در حوزه های فناورانه که رقابت چین را در منطقه محدود می کند. به عبارت عبارت، رویکرد اول تجارت ترامپ پیامدهای سیاسی برای جایگاه آمریکا در شبه جزیره عربی دارد. فروش های عمده تسلیحات به عربستان و امارات نیز ارتش های آنها را بیشتر به ارتش آمریکا وابسته می کند، به دلیل خدمات پشتیبانی، قطعات، نگهداری و زنجیره کامل لوجستیکی. ابهام در اهداف. اما آیا ترامپ در سیاست خارجی موفق است؟ او مطمئناً اهمیت اهرم فشار را می فهمد. اما آنچه مهمتر است، تطبیق ابزارها با اهداف است و این به اهدافی روشن نیاز دارد. اینجاست که تصویر مبهم می شود. به عنوان نمونه به تعرفه ها نگاه کنید. تعرفه یک ابزار است، نه هدف. ترامپ به نظر می رسد سه هدف ممکن دارد. 1. اصلاح شرایط تجارت و دستیابی به دسترسی بیشتر به بازارها. 2. بازسازی اقتصاد و بازگرداندن صنایع تولیدی. 3. افزایش درآمد دولت آمریکا برای کاهش کسری بودجه و کاهش مالیات ها. هدف اول و سوم قابل دستیابی است. اما هدف دوم که بازتابی از یک دستور کار پوپولیستی اقتصادی است تقریبا دستیافتنی نیست. این که ترامپ ابتدا خواسته های حداکثری مطرح می کند و سپس عقب نشینی می کند، نشان می دهد که واقعا اهدافش با تنظیم شرایط تجارت و کسب درآمد است و اگر دستاوردها به اندازه کافی بزرگ باشند، می توانند توجیه کننده اختلالی باشند که او ایجاد می کند. ظهور نشانه های توافق با ایران. همین ابهام در اهداف احتمالاً بر تمایل او به توافق با ایران درباره برنامه هسته‌ای نیز اثر می‌گذارد. رئیس جمهور می‌گوید ایران نباید سلاح هسته‌ای داشته باشد. اما سوال اینجاست که تحقق این خواسته و تضمین آن چه ملزوماتی دارد؟ مایک والتز، مشاور سابق امنیت ملی، گفته بود ایران باید تمام زیرساخت هسته‌ای را برچیند. مارکو روبیو، جانشین او و وزیر خارجه، هدف محدودتری تعریف کرد. ایران می‌تواند برنامه هسته‌ای غیر نظامی داشته باشد، اما بدون توان غنی‌سازی داخلی. استیو ویتکاف، مذاکره کننده ی رئیس جمهور، نیز از موضع قبلیش عقب نشینی کرده و اکنون دیدگاه روبیو را تکرار می کند. ایرانی ها می گویند نمی خواهند سلاح هسته‌ای داشته باشند، ذخایر اورانیوم غنی شده را کاهش می دهند و اجازه نظارت می دهند، اما از غنی سازی داخلی دست نمی کشند. اگرچه این وضعیت نشان دهنده بن‌بست است، اما دلایلی وجود دارد که باور داشته باشیم رسیدن به توافق همچنان ممکن است. از یک سو ایرانی ها به یک توافق نیاز دارند. آنها با مشکلات اقتصادی مواجه هستند. اگر اینها کافی نباشد، از نظر نظامی نیز ادعا می شود که ایران آسیب پذیر است. از سوی دیگر، رئیس جمهور ترامپ خواهان دستیابی به توافق است. اگرچه تجارت اولویت اصلی اوست، پایان دادن به جنگ های نه راه انداختن آنها در رتبه دوم قرار دارد. بله، او در حالی که بر تمایلش به توافق تاکید می‌کند، به ایران هشدار می‌دهد که اگر توافقی حاصل نشود، شرایط برایشان بسیار ناخوشایند خواهد بود. اما او در سخنرانیش در ریاض فقط درباره فشار حداکثری صحبت کرد، آن هم در قالب قطع درآمدهای نفتی ایران. با توجه توجه اینکه رئیس جمهور در این سخنرانی حرفای استیو ویتکاف درباره مداخله گرایی را بازتاب داده، این سوال پیش می‌آید که آیا او واقعاً آماده استفاده از زور چه از طرف خود آمریکا و چه اسرائیلی علیه ایران هست یا نه. شاید این تردید قابل درک باشد، اما اگر هدف او پایان دادن به غنی‌سازی داخلی ایران است، باید از ابزارهایی استفاده کند که بیشترین احتمال را برای تغییر موضع ایران دارند. استدلال این است که اگر ایران مطمئن شود که تأسیسات هسته‌ای در خطر هستند، حاضر است با آمریکا به توافق برسد. اما نباید تردید داشت که ایرانی‌ها تلاش زیادی خواهند کرد تا استیو ویتکاف و رئیس جمهور ترامپ را متقاعد کنند که اصرار بر غنی‌سازی صفر توافق را از بین می‌برد و خطر درگیری را افزایش می‌دهد. راه جایگزین برای غنی‌سازی. آیا درخواست ممنوعیت کامل غنی‌سازی در چنین شرایطی همچنان خط قرمز باقی خواهد ماند؟ آیا روش‌های جایگزینی برای اطمینان از کنار گذاشتن گزینه سلاح هسته‌ای موضوعی که توافق هسته‌ای اوباما برجام فقط آن را به تعویق انداخت، نه اینکه آن را کنار بگذارد، یک مورد توجه قرار خواهد گرفت؟ دنیس راس در پاسخ به این سوال مدعی است باید چنین باشد. کنار گذاشتن گزینه سلاح هسته‌ای باید هدف ترامپ باشد، وگرچه پایان دادن به غنی‌سازی داخلی بهترین راه برای رسیدن به این هدف است. راه جایگزینی هم وجود دارد. کاهش شدید ابعاد زیرساخت هسته‌ای ایران به توری تنها مجاز به غنی‌سازی در سطح تحقیقاتی با تعداد محدودی سانتریفیوژ ساده و بدون سانتریفیوژهای پیشرفته باشد. جایگزین دیگر این است که توافق می‌تواند ایجاب کند تمام مواد غنی شده فوراً از کشور خارج شود. به توری ایران قادر به تولید میله‌های سوخت نباشد و فقط آنها را از منابع خارجی دریافت کند. این گزینه به این معناست که ایران هیچ ماده شکافت‌پذیری را در داخل انبار نخواهد کرد. هر دو گزینه نیازمند نظارت بسیار گسترده و بدون تاریخ انقضا هستند. آفت فقدان اهداف مشخص. فقدان اهداف روشن فقط مختص ترامپ نیست. در واقع روسای جمهور دموکرات و جمهوری‌خواه عقب به دلایل گوناگون اهداف مشخصی نداشتند. برخی در تعریف اهداف خود دقت نکردند. باراک اوباما در لیبی. برخی پیامدهای بلند مدت اهداف خود را نفهمیدند. جورج دبلیو بوش در عراق. برخی اهداف را به دلایل سیاسی برگزیدند. لیندومبی جانسون در ویتنام و برخی دیگر اهداف را در سطحی بسیار کلی مطرح کردند که اجرای آنها را دشوار می‌کرد. ترامپ در غزه. همانند هر دولت دیگری، رئیس جمهور به افرادی در اطراف خود نیاز دارد تا مطمئن شود اهداف با منافع ما سازگار و قابل دستیابی هستند. یک عامل دیگر که ممکن است هنر دیپلماسی ترامپ را تضعیف کند، گرایش او به مطرح کردن خواسته های حداکثری و سپس عقب نشینی از آنهاست. در نهایت، طرف مقابل این الگو را تشخیص می دهد و خود را با آن تطبیق می دهد. با این حال، ترامپ به طور غریزی مفهوم اهرم فشار را درک می کند. چالش او این است که آن را با اهداف مشخص پیوند دهد و از تمام ابزارهای نه فقط برخی برای دستیابی به آنها استفاده کند.